خدایا جهان پادشاهی تو راست.
نمی خاموش میشه.
خانم عسکری جان میکروفون استاد. شروع کنیم؟
بله بفرمایید.
خدایا جدشاه تو راست، زما عطایت آید، خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستم آنچه هستی نیستی تویی. همه آفریده است، بالا و پست توی منده هرچه هست. سلام سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت هم استادان بزرگوار و میهمانان ارجمند و حاضران در این نشست. امروز 21 اسفند ماه تقویم رسمی کشور با نام نظامی گنجوی نامیده شده. پژوهشکده ادب و ادبیات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ راست در راستای ایفای رسالت خودش که یکی از اونها هم برگزاری نشست‌های تخصصی است، این روز رو غنیمت شمرده و به امید خدا محضر استاد بی‌نظیر ما دکتر پورنامداریان عزیز بهره‌مند شد. افتخار دارم امروز در این نشست همچون همه ایام در این 20 سال اخیر افتخار شاگردی آقای دکتر پورنامداریان عزیز رو داشته باشم با چند نکته پیرامون نظامی و آثار او. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، اگر ممکنه لطفا میکروفونتون رو روشن بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای من میاد حتما. قرار شده که چند نکته در باره نظامی صحبت کنم اینجا. امیدوارم حرفای من مطمئنن بری بعضی از حرفای من حتما تکراری هست، من خودشون اینا رو میدانن، بنابراین اگر مسائلی مطالبی تکرار میشه اینجا امیدوارم که برای حاضران خسته کننده نباشه و در واقع بعضی از این حرفا رو من برای اونایی که زیاد آشنایی ندارن با نظامی میگم، وگرنه استادان محترم پژوهشگاه که همه واردن و بسیاری از این حرفا رو حتما خواندن و شنیدن. خب نظامی در واقع تخلص یکی از شاعران بزرگ ایران و شاید بزرگترین شاعر داستان سرای ایران باشه. اسمش در واقع الیاس، پسر یوسف، پسر زکی مؤید، و الیاس هم که اسمشه و ابو محمد کنیشه. زندگی نظامی در قرن ششم هجری گذشته. تاریخ ولادت او و همینجور تاریخ وفات او محققان درش اختلاف نظر دارن. چیزی که من و آقای دکتر مصطفی موسوی دانشگاه تهران با هم روی نظامی و خصوص مخزن آثار کار میکردیم به اینجا رسیدیم که ولادت او 536 و برخلاف همه نظرها که دیگه عمر او را در هنگام سرودن مخزن الاسرار بین 35 و 40 دانستن، به نظر ما خیلی جوانتر از این بوده. حالا حتما دلیلش هم در زمین صحبت ها میگم. احتمال زیاد به احتمال زیاد در 27 سالگی مخزن الاسرار سروده، بین 27 یا حتی اکثر تا 31 سالگی، نه بیشتر نیست. مخزن الاسرار و این مخزن الاسرار در واقع نخستین سروده او هست و فکر نمی کنم تا حالا، یعنی تا اونجایی که خواندم و دیدم، ندیدم که کسی باشه که در 27 سالگی، گفتم بیشتر بین 35 و 40 سالگی او رزانه. علت این اختلاف نظرها نسخه های خطیه که بعضی ها رو بعضی ها داشتن و بعضی ها رو بعضی دیگر، و در نتیجه بر اساس اون نسخه‌ای که داشتن قضاوت هایی کردن که این عمر نظامی و سن نظامی و ولادت نظامی و وفات نظامی خب تغییر کرده. یک بیتی است که نظامی در مخزن الاسرار در واقع خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که 550 بس ایام خواهد، روز بلند است به مجلس شتاب. و بعضی نسخه نوشتن 550 بس ایام خواهد، بعضی نسخه ها نوشتن 570 بس ایام بلند است به مجلس شتاب، بعضی نسخه ها نوشتن 580 بس ایام خواهد، روز بلند است به مجلس شتاب. خب طبیعیه که همه نسخه ها رو در دست نداشتن و به همین جهت در واقع حساب هایی که کردن برای تولد نظامی و اینکه در چه سنی در واقع مخزن سروده، آیا 570 بوده، 580 بوده، 550 بوده، این باعث اختلاف نظر در ولادتش از طرف محققان معاصر شده که خواستن بر اساس آثار خود او در واقع سنش رو بکنن. یعنی در گذشته که هر کسی یه چیزی گفته و مستدل نیست که آدم بخواه بده. حال اون چیزی که ما پیدا کردیم اینه که در 27 سالگی که اکثر تا 31 سالگی مخزن الاسرار تمام کرده، این پن برده. خب نظامی غیر از این مخزن الاسرار که اولین اثرش هست، 4 تا دیگه اثر داره، اثر داستانی داره، یکی خسرو و شیرین و بعد لیلی و مجنون و بعد هفت پیکر و بعدش هم اسکندرنامه. یک دیوانی هم از شعرهای او اولین بار، مثلا شعرهای غیر داستانی، غزل و قصیده و اینجور شعرها، اول وحید دستگردی، در نسخه‌های مختلف کاویده و چاپ کرده و بعد از اون هم سعید نفیسی دوباره این آثار غیر داستانی نظامی جمع‌آوری کردن. ولی اون چیزی که نظامی مشهور کرده همین 5 اثر که به نام خمسه مشهوره و بعد از نظامی اینقدر مورد استقبال قرار گرفته این داستانا که تقریبا میشه بگه بسیاری از شعرها بعد از او تقلید کردن این به اصطلاح خمسه سرایی و داستان سرایی رو. این آثار نظامی اون چیزی که ازش باقی مانده و در دست هست همینا، یعنی یکی مثلا همون گنجینه نظامی که آثار شعری او به صورت غزل و قصیده است، ولی همونجور که گفتم این 5 اثر که به نام خمسه هست مشهورن. از این 5 اثر اولیش مخزن الاسرار بیشتر نوع شعر تعلیمیه و خسرو شیرین و لیلی و مجنون و فیکر از نوع شعر غنایی است و اسکندرنامه هم بیشتر صفحه حماسی داره، رنگ حماسی. خب این راجع به آثار نظامی. اما نظامی در شهر گنجه متولد شده، در اونجا زندگی کرده و در اونجا هم گذشته. نکته باید اینجا بهش اشاره کرد اینه که گنجه یکی از شهرهای اران بوده. اران و ارمن و شرمان این ناحیه‌ای بودن در شمال غربی ایران قبلا به این نام‌ها، یعنی به نام اران و شرمان و اروند خوانده می‌شدن و غیر از این آذربایجانی است که ما الان داریم. منتها در زمان استالین به خاطر اینکه مجال در واقع یک جور ادعای ارضی باقی بمونه، اون هم گفتن آذربایجان شوره. بگن تمام نقشه هایی که، یعنی اغلب غریب اتفاق نقشه هایی که کشیدن قدما و ازشون باقی مانده و همجور کتاب های قدیمی مثل فرض کن صورت الارض و مثل تمیوع الاشراف مسعودی و کتاب های مثلا احسن و تقاسیم مقدسی، همه اینا رو جدا حساب میکردن. یعنی نایه اران و ارمن و شروان غیر از نایه آذربایجان بوده و هم آذربایجان ایران و هم این نایه اران و ارمن و شروان در واقع زبانی که صحبت میشد یکی از گویش های ایرانی بوده، یکی از گویش های فارسی بوده و ترکی نبوده که الان یه عده ادعا میکنن که نظامی ترک بوده و از نژاد ترک بوده و یه در واقع یه ادعاییه که دیگه قابل قبول نیست و واقعا رد شده از اون مثلا قاطی قوریاز های منفی پرت و بیمعنیه. بنابراین کسی اگه بخواد جز از راه تعصب و جهل در واقع این حرفی نمیزنه که نظامی در اون موقع مثلا ترک بوده و از نژاد ترک بوده. هیچ کدام از آثار نظامی به ترکی مربوط نمیشن، به فرهنگ ترک مربوط نمیشه و این ناحیه هم همونجوری که گفتم اصلا اسمش آذربایجان نبوده که اینا گذاشتن آذربایجان شده و یه ناحیه بوده که به هر حال زبان فارسی حرف میزدن. امروزه پس از پیدا شدن به خصوص سفینه تبریز و همینطور نزهت المجالس، در واقع آقای جدیدی هم که پیدا شدن، دیگه فکر نمی کنم جای شکی نیست که نظامی اهل گنجه بوده. گنجه هم یکی از شهرهای اران بوده در اون ناحیه شمال غربی و زبانش هم زبان ترکی نبوده. از 4139 تا رباعی که در کتاب نزهت المجلس آمده و مال قرن 5 و 6 و 7، 180 رباعیش از شاعران اهل گنج است و این شاعران همه درباری نبودن، غالبا اهل حرف مختلف بودن، مثلا از کهال گرفته پالاندوز، گنجشک فروش، جاندار، این کاره بودن، ولی شعر میگفتن و شعرشان هم به زبان فارسی دریه و لابد مردم یا که این اهل حرف گفته بودن لابد مردم میفهمیدن که برای اونا گفته بودن. و علاوه بر این در کتاب طبری، نقل میکنه، میگه که در حکمران در واقع عرب این نواحی که اسمش محمد ابن بعیس بوده و در سال 235 وفات پیدا کرده، میگه این به زبان فارسی شعر میگفت. یعنی در قرن سوم حدود 235 گفتم فوت کرده، این محمد ابن بعیس که حکمران عرب بوده به زبان فارسی شعر میگفته و نوشته که شیوخ مراغه، در واقع این محمد ابن بعیس تشویق میکردن و استعدادش در شعر فارسی گفتن میسوتودن. بنابراین در این که اینجا زبانی بوده غیر از زبان ترکی و زبان یکی از گویش های ایرانی بوده و اغلب به اون صحبت میکردن و احتمالاً به زبان فارسی دری هم ادبیات داشتن و هم به زبان فارسی دری و هم به زبان گویش های محلی شعر داشتن در این موقع، ولی خب دیگه شکی نمیمانه که مثلا نظامی اهل گنجه بوده، گنجه یکی از شهرهای اران بوده و زبانی در اونجا رواج داشته، زبان ادبی به نظر فارسی دری میاد که از شعر باقی مانده و همینجور زبانهایی که مربوط به گویش محلی بوده مثل آذری، مثل ارانی که اونجا نقل میکنه در واقع ابن اوغل، میگه زبان و زبان فارسیشون هم قابل فهمه و این ارانی هم یکی از گویش های زبان فارسی بوده که به مجموع اینا فهلویات میگفتن. در اینجا خود نظامی میگه که به زبان دری شعر میگه و میگه که نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست، چنان گوید این نامه نغز را که روشن کند خواندنش مغز را. بنابراین همچون که گفتم دیگه امروز ثابته این متحرفایی که زدم و دیگه صحبتی نیست. اما نظامی از خاندان خودش که عرض داده، یکی از مادرشه که میگه رئیسه کرد بوده و بنابراین کردی هم یکی از اون گویش های فارسی بوده که در اونجا صحبت میکرده مادرش، و راجع به پدرش فقط میگه یوسف اسمش و پسر زکی معیده. راجع به اینایی که تحقیق کردن در به اصطلاح مجارستان و بعد شوروی مثل ریبکاو و برتلس و نوروسکی، هیچ کنم از این پدر نظامی که اسمش یوسف بوده و جز یوسف چیزی نگفته دربارش، نظامی حرفی نزده. احتمالاً باید این یوسف ایرانی بوده، چون که وقتی که یه نفر پدرش مثلا ایرانی بوده و مادرش ترک بوده، به اون ترکزاد میگفتن، و یکی از فرزندان نظامی، یعنی یک فرزند نظامی که اسمش محمد بوده و از محبوبترین زن او آفاق که مشهور با آفاق، حالا روی اینم مثلا آفاق که گفته اسمش بوده، یا اینکه نه جهان من که خسرو در واقع در خسرو شیرین میرسه به مرگ شیرین، نظامی از این آفاق حرف میزنه، سبک رو چون بوت قبچاق من بود، میگه یادش میاد این زنش که مرده، این آفاق. آفاق که زنش بوده، یک فرزندی به نام محمد به دنیا میاد که این محمد بهش میگه ترکزاد، و ترکزاد معمولا به بچه‌ای میگفتن که مادرش ترکه و پدرش بیشتر ایرانی بوده. و در شاهنامه هم مثلا وقتی که زنه که مثلا فرود برادر کیخسرو، مادرش در واقع ایرانی نبود، ترک، یعنی از فرنگیس بوده که دختر در واقع از فرنگیس نه از دختر پیران ویسه بوده که پیران ویسه به هر حال تورانی بوده و ترک بوده و به اون ترکزاد میگه. و جای دیگه مثال های زیادیه که ما حالا در اون کتابی که حالا تصحیح کردیم و نوشتیم به تو آقای دکتر موسوی راجع به اینا توضیح مفصل دادیم. در هر حال نظامی سه بار ازدواج کرده و خودش عقیده داره که یک عجیبی داره که وقتی میخواه داستان شروع و این مجبور میشه در واقع زن دیگه بگیره، و همین با جهت سه بار ازدواج کرد، همون آفاقه که به قول وحید وقتی میگه سبک رو چون بوت قبچاق من، این آفاق ترک بوده و پسری که ازش یادگار مانه محمد و اون ترکزاد گفته و دعا کرده که خدا اون نگه داره. اما راجع به این که نگاه میگه من رو طالع طرفه ای است که هر وقت میخوام یک داستان شروع کنم باید یکی از زنام میمیره و من مجبورم زن دیگه بگیرم، میگه مرا طالعی طرفه است از سخن که چون نو کنم داستانی کهن، در آن کان شکر افشان کنم عروسی شکرخنده قربان کنم، چو حلوای شیرین همی ساختم ز حلواگری خانه پرداختم، چو بر گنج لیلی کشیدم حساب دگر گوهری کردم اونجا نساد. خب این محمد پسری که از آفاق میمانه، یعنی اولین زنش، در خسرو شیرین 7 ساله است، خود نظامی ازش یاد میکنه 7 ساله است، و در لیلی و مجنون تقریبا میشه 14 ساله، و این 7 سالگی و 14 سالگی در واقع میشه بگیم که در نسخه های خطی متعدد نظامی همه سرش اتفاق نظر دارن که در واقع از این آفاق پسری مونده به نام محمد، و این محمد در خسرو شیرین همچون که گفتم 7 ساله و در لیلی و مجنون 14 ساله است. راجع به این که این بوت قبچاقی که به نام آفاق حالا ازش یاد میکنه، این بوت قبچاقی امکان داره بعد از فرودن همین مخزن الاسرار و تقدیم این کتاب مخزن الاسرار به بهرام شاه، به بهرام شاه که از سلسله منگوجیان بوده، اون بهش بخشیده این کنیزه قبچاقیه و بعدا شده زن در واقع همین نظامی. و همجور که گفتم اینقدر بود که حتی بعد از مرگ او، وقتی که در مرگ شیرین حرف میزنه در خصوص این، از او هم یاد میکنه. خب اما درباره این که این چاپ های وحید، کتاب هایی که ازش چاپ کردن، چه چاپ وحید دستگردی، یعنی رو آثار نظامی، چاپ آثار نظامی منظورم، آثار نظامی شاید مهمترین چاپش و مشهورترین چاپش چاپ وحید دستگردیه که همه آثار او رو در واقع چاپ کرده و شرح کرده. و پس از او دکتر برات زنجانی استاد دانشگاه تهران در واقع این آثار نظامی رو چاپ کرده. اما هیچ کدام از این چاپ ها که تقریبا بیشترین شهرت دارن، هیچ کدامشان یک چاپ علمی و انتقادی نیست و معلوم نیست که بر اساس کدام نسخه ها اینا رو چاپ کردن، تصحیح کردن و نسخه اساسشان چجوری بوده، روش تصحیحشان چگونه بوده از اینایش. و معمولا دو اینا به خصوص آثار وحید دستگردی که بیشتر از همه مشهوره، تقریبا هیچ فهرستی، مثلا فهرستی که کمک کنه وحید دستگردی این یا هم پنج منظومه یا خمسر شهر داده، تقریبا سعی کرده همه بیت‌های مشکل و حتی بیت‌هایی که چندان مشکل نیست شهر بکنه. و همین شرح وحید در واقع دیگران از این استفاده کردن همه. بنابراین میشه بگیم که در ایران چاپ انتقادی و علمی که در واقع تمام نسخه بدلهای این آثار داده باشه و چگونگی تصحیح شهر بده، در ایران وجود نداره. تنها چاپ علمی و انتقادیه مثل آثار نظامی، چاپیه که در فرهنگستان علوم شوروی سوسیالیستی یا آذربایجان چاپ شده زیر نظر برتلز. و این مخزن الاسرار که اولین اثر نظامیه، در واقع شخصی به نام عبدالکریم علی اقلی علیزاده تصحیحش کرد. اینم بر این تصحیح بر اساس 11 نسخه بوده که این 11 نسخه رو معرفی کرده و نسخه اساسی که برای این چاپ اختیار کرده، نسخه ای که مال تاریخ کتاباتش 763 و در پاریس بوده. در واقع این نسخه اساس نسخه پاریس 763 و اون نسخه های دیگه، یعنی اون 10 تا نسخه دیگر هم به عنوان نسخه بدل در زیرش داده شده. خب دیگه چاپی که بعد در ایران میشه، چاپی که مال ثروتیانه، یکی از استادان دانشگاه که در واقع به نظر میرسه که چاپ علمی و انتقادیه، اما او در واقع جز همین چاپ فرهنگستان علوم شوروی سوسیالیستی نیست، جز اینکه این چاپ مثلا فرهنگستان علوم شوروی به خط علی مینایی افسد شده و رو اون خط اون چاپ کردن و ثروتیان هم اونا رو چاپی کرده، وگرنه کاری نکرده. گاهی هم به ندرت از یک نسخه حرف میزنه که در تبریز پیدا کرده، مال قرن نهم بوده و با توجه به اون نسخه بعضی کلمات و بیتار عوض کرده که غالبا اینا رو هم اشتباه. بنابراین میشه بگیم چاپ انتقادی، تنها چاپ انتقادیه آثار نظامی، همونه که در فرهنگستان علوم شوروی چاپ شده. اما این چاپ ما هم همین، ما بر اساس 13 نسخه چاپ کردیم، من و آقای دکتر مصطفی موسوی. این چاپ ما هم همون نسخه 763 پاریس اساس قرار دادیم، با این تفاوت که ما دو نسخه دیگه داشتیم که به نشانه آ و ب نشانش دادیم. این دوتا نسخه قدیمترین نسخه های در واقع مخزن الاسرار هست که این در نداشته، یعنی اونایی که حالا چه انتقادی چاپ کردن، این انتقادی نسخه های دوتا در دسترس نداشته. این نسخه ها در واقع اگرچه قدیمی ترین بوده، یعنی از اون نسخه 763 خیلی قدیمی تره و یکیش نسخه مربوط، نسخه آ مربوط به سال 67 کتابت شده و یکی در سال 710 کتابت شده. اما ما این دوتا رو به عنوان ندادیم، چون وقتی مقایسهش کردیم بهتره، اگرچه این نسخه های آب رو به کمک میکرد که مواردی که ما شک داشتیم و یا به نظر ما غلط میرسید یا نسخه های دیگر هم غلط نمیشته بودن با کمک اونا درست کنیم. بنابراین این چاپ ما بر اساس 13 نسخه چاپ شده و اگرچه با اون نسخه اساس فرنگستان علوم شوروی از نظر نسخه اساس با هم یکی‌اند، ولی به کلی با هم فرق دارند. علتش اینه که اولا در اون نسخه چاپ شوروی دقت لازم برای دادن نسخه بدل‌ها و خود همین نسخه 763 پاریس نکردند. ثانیاً به خاطر اعتماد به نسخه وحید دستگردی گاهی جاها رو تغییر دادن بر اساس او که نباید تغییر میدادن و اون نسخه در واقع چاپ وحید به اونها جرأت داده که بعضی وقتا اون نسخه متن که 763 تغییر بدن که غالباً این تغییرها اشتباه است. علاوه بر اون به نظر ما به خاطر عدم اشرافشان بر متون فارسی بسیاری جاها رو در واقع بیهوده عوض کردن متن و متن بوده و اینا غلطش کردن. ثانیاً این نسخه‌ای که تصحیح کردن نه هیچ فهرستی داره و نه هیچ شرحی، یعنی یک کلمه شما از شرح و فهرست‌های متعدد که میتونه کمک کنه به یه چاپ انتقادی در این اثر نمیبینید. بنابراین به همین دلیله که گفتم اگرچه نسخه اساس ما هم نسخه 763 ولی به کلی با این نسخه فرنگستان علوم شوروی فرق داره. خب من الان مطالب گفتنی درباره این نسخه ها خیلی زیاده، ولی به نظر من میرسه که یکی از چیزهایی که باید در اینجا بگم شاید این مقدار تازگی داشته باشه فرق‌شناسی و شیوه بیان در واقع نظامی هست که همین باعث شده که اینقدر این خمسی نظامی شهرت پیدا کنه و دیگران ازش تقلید بکنن. معمولا حالا بنابراین من میخوام فقط تا اونجا که میشه یک اشارهی به سبک و روش بیان در واقع نظامی بکنه. معمولا سبک‌شناسی در آثار گذشته ایران که بیشتر توسط ملک الشعرا بهار و حسین خطیبی طرح میشه و راجست میشه رای به آثار زبان فارسی در واقع یک جور سبک‌شناسی اعمال میشه، با اون سبک‌شناسی جدید که در قرن بیستم و در غرب در واقع اولین بار صحبتش میشه فرق داره. پیتر وردانک یکی از کسانی که یک کتابی استایلیستیک در سبک‌شناسی نوشته، اول میاد سبک تعریف میکنه، میگه سبک یعنی بیان زبانی متمایز. این همون تعریفیه که قدما هم بهش اعتقاد داشتن، یعنی در واقع میخواستن که تمایز زبانی کتاب های آثار مختلف فارسی از یکدیگر بشناسن. بنابراین برای اونا متن مهم بوده و اینکه چه خصوصیاتی متن داره. این سبک‌شناسی قدیم بوده که فقط ما به خصوصیات زبانی متن توجه بکنیم و اون در مقایسه با دیگران با دیگر آثار بشناسیم. اما بعد از اینکه پیتر وردانک میگه که سبک عبارت از بیان زبانی متمایز، بعد میگه خب باید به این بپردازیم که چرا این سبک متمایز یا این زبان بیانی متمایز انتخاب شده، هدف از انتخاب چی بوده و بعد چنین انتخابی چه تأثیری داشته بر به صلاح مخاطب یا خوانندگان ما. و بعد میگه اگر اینا هم در نظر بگیریم شاید بشه یک چنین تعریفی از سبکشناسی بکنیم، سبکشناسی جدید، که بگیم سبکشناسی عبارت هست از تحلیل بیان زبانی متمایز و توصیف هدف از بکارگیری آن و تأثیری که آن بر مخاطب دارد. خب قسمت اول این تعریف، یعنی تحلیل بیان زبانی متمایز، همون تعریفی که در سبکشناسی قبلی ما، در سبکشناسی جدید تأثیر بافت، یعنی اینکه چه عواملی باعث شدن که چنین سبکشناسی یا چنین زبانی متمایزی به وجود بیا، در واقع مورد و خیلی روش تاکید میشه که برای چی مثلا این زبان متمایز از آثار دیگه به وجود میاد، چرا، چه چیزایی تأثیر داشته در اینجا. به همین جهت بافت اون عواملی که بر سبک تأثیر داره بسیار در سبکشناسی جدید مهم هست، و به همین جهت یک شخصی به نام برادفورد که یکی از نظری پردازان جدیده و کتابی درباره سبکشناسی داره، درباره همین استایلیستی، اون میگه که شاید ما بشه از دو سبک، از دو سبکشناسی حرف بزنیم، یکی سبکشناسی متنی و یکی سبکشناسی بافتی. خب حالا الان یه مقداری بخوام من وارد این جزئیات بشم، نه جاش اینجا هست که کار ما درباره حالا نظامیه، صحبت ما درباره نظامیه، هم شاید خسته کننده باشه، ولی به هر حال در سبکشناسی جدید این بافت، یعنی بافتی که سبب شده این زبان بیانی متمایز به وجود بیا، خیلی مورد قرار گیره. خب این بافت از عواملش مثلا موضوع میتونه باشه، شما هر موضوع با یه زبانی نمیتونی بگی، زمانی که، مکانی که این مثلا اثر درش به وجود آمده یا این سخن درش به وجود آمده، همینجور در واقع گفتم مخاطب، اینکه مخاطب شما برای کی دارین حرف میزنین، این زبان برای چه مخاطبی به کار میبرین، و همینجور استعداد گوینده که چقدر هست، و حتی اوضاع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه، اوضاع سیاسی و علمی و فرهنگی یک جامعه، این هم تأثیر داره در اینکه این بافت، در اینکه این زبان بیانی متمایز به وجود بیاد. بنابراین عوامل یک زبان بیانی متمایز به وجود بیاد. خب طبیعی است که اولا تأثیر این عوامل در غیاب مؤلف که گاهی ممکنه 700-800 سال با ما فاصله داشته باشه، پیدا کردن همه این عوامل بسیار دشواره و گاهی غیر ممکنه، اما خود اثر میتونه تا یه حدی به ما کمک کنه که ما تا اونجایی که مقدوره این عوامل بافتی رو بشناسیم و بدونیم که چجوری شده که چنین بیان زبانی متمایزی در آثار یک شاعر به وجود آمده. در واقع میشه حدس بزنیم از روی آثار خود شاعر و اون بافتی رو پیدا کنیم که میشه بگیم بافت خیالی، بافت خیالینی رو پیدا کنیم که احتمالاً شاعر تحت تأثیر اونا بوده. خب با توجه به این نکاتی که گفتم، کسی که اولین بار آثار نظامی به دست میگیره و مطالعه میکنه، نخستین ویژگی که توجه او را جلب میکنه تراکم ترکیبهای دستوری که نظامی ساخته. یعنی ما در زبان فارسی به انواع و اقسام ترکیبا میسازیم، زبان فارسی زبان ترکیبیه، یعنی ممکنه با افزودن پیشوندها به کلمه یا پسوندها به کلمه کلمات جدید بسازیم، یا ممکنه با ترکیب اسم و صفت کلماتی جدیدی بسازیم. به هر حال زبان فارسی زبان ترکیبیه، یعنی ما برای بیان مافی ضمیرمان اگر کلمه‌ای پیدا نمی‌کنیم، میتونیم با ساختن این ترکیبات از اون مافی ضمیر خودمان و موضوعی که در اختیار داریم صحبت کنیم و بتونیم اون انتقال بدیم به دیگران. و این چیزهایی که من گفتم، مثلا این ساختارهای زبانی، ترکیبات زبانی در آثار نظامی اینقدر زیاده که شما لازم بگردین پیدا کنید. از همون ابیات اولی که در مخزن آثار آمده، آدم میشه ببینه که چقدر این قدرت ترکیب سازی نظامی به اصطلاح زیاد بوده، به طوری که به نظرم میرسه تا اونجایی که من اطلاع دارم شاید کمتر شاعری رو در زبان فارسی پیدا کنید که از قدرت ترکیب سازی زبان فارسی اینقدر استفاده کرده باشه و تمام اینها تازگی داشته باشه و بسیار گاهی وقتا زیبا باشه. کمتر شیم میشه پیدا کنید. گفتم لازم نیست بگردین ترکیب های نو، از همون اول مخزن الاسرار که شروع کنین میشه اینه دید، به وضوح دید. مثلا ببینید به این چند بیتی که من میخوانم دقت کنید. اول مخزن الاسرار، همون آغاز مخزن الاسرار: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، یا سخن نام خدای است، بر او ختم کن. پیش وجود همه آیندگان، بیش بقای همه پایندگان، سابق سالار جهان قدم، مرسل پیوند گلوی قلم، پرده گشای فلک پرده دار، پردگی پرده شناسان کار، مبدع هر چشمه که جودیش هست، مخترع هر چه وجودیش هست، لعل تراز کمر آفتاب، حلگر خاک و علیبند آب. این شعری که من خواندم به ترتیب از همون اول مخزن الاسرار. ببینید در اینجا چقدر در همین چند سطر، بدون اینکه من گشته باشم، چقدر کلمات ترکیبی نو داریم. اولا گنج حکیم، فاتحه فکرت، ختم سخن، ختم کردن، پیش وجود، بیش بقا، سابق سالار، مرسل پیوند، پرده گشا، پرده دار، پردگی، پرده شناس، لعل تراز، حلگر، حلیبند. در همین چند سطری که من خواندم اینقدر ترکیب ساخته که اغلبش نوعه. این در ادبیات فارسی ما بسیاری از این، اگر نگیم اغلبشان یا همشون، ترکیباتی که خود نظامی ساخته و تازگی داره. خب نظامی چنین که صحبت قبلا کردیم، اگر زبان مادریش کردی باشه، چون زبان گفته که مادرم رئیسه کرد بوده، یعنی از نژاد کرد، یا اینکه یکی از گویش های فرض همون ناحیه عران بوده که همه باهاش حرف می‌زدن، یا هر دو اینها بوده، بنابراین اگر میخواسته زبان فارسی دری یعنی زبان ادبی رو یاد بگیره، باید آثار شاعران قبل از خودش به خصوص شاعران خراسان میخوانده تا زبان دری یاد بگیره. در ناصر خسرو ما میبینیم قطران تبریزی هم وقتی که ناصر خسرو به میرسه به اون تبریزی، قطران نام که میگه که آمد پیش من فارسی دری یاد بگیره و این کتاب‌های دقیقی رو میخوان، منجی که میخوان، شاهنامه رو میخوان، این کتاب‌ها رو میخوان، آمد بعضی کلماتی که بلد نبود، میگه فارسی خوب نمیدانست، نمیگه نمیدانه، یعنی فارسی خوانده بوده، این دیوانا رو میخوانده، خصوصا بعضی کلمات که مخصوص مثلا ناحیه خراسان بوده اشکال داشته و اونا رو میام میپرسه از ناصر خسرو. نظامی هم برای اینکه این تبحر پیدا کنه در زبان فارسی دری، احتمالاً این شاهنامه رو خوانده، معلومه در آثار دیوان منجیک و دقیقی و این شاعران رودکی و اینا که مال ناحیه خراسان بودن، اینا رو خوانده. بنابراین برای خواندن اینا، اینکه در زبان فارسی دری یعنی زبان ادبی اون ناحیه تبحر پیدا کنه، این آثار رو خوانده. خب کسانی که این آثار میخوانن یعنی زبان فارسی یا هر زبانی رو از طریق مطالعه یاد میگیرن، زبان مادریشان نیست، اینها معمولا قواعد زبان کشف میکنن، یعنی از رو خواندن، و وقتی این قواعد یاد گرفتن اینا رو به فراخی و وسعت به کار میگیرن. چرا؟ چون یه پروای اینو ندارن که آیا اون مثلا شاعران بزرگ اینا رو به کار بردن یا نبردن. اون قادر میشناسه، بر اساس قادر به کار میبره. مثلا فرض کنین ما در فارسی قاعده داریم که اگر ناک مثلا به اسم اضافه کنی پسوند ناک، خود صفت حاصل میشه. چند تاش هم مشهور، همه میدونن، مثلا دردناک، غمناک، بیمناک، سهمناک، ترسناک، نمناک، اینا رو ما به کار بردیم. اما اگر این قاعده رو من یاد گرفتم، آیا میتونم مثلا یک کلماتی هم مثل خللناک، ابرناک، خندناک، خوابناک، اینا رو هم به کار ببرم؟ معمولا اونایی که زبان مادریشون زبان فارسیه، فارسی دریه، اینا رو به کار نمیبرن، چون اگرچه از نظر قاعده درسته ولی بزرگان به کار نبردن. فروغناک مثلا کسی به کار نبرده. خوابناک به کار نمیبریم ما معمولا. خندناک به کار نمیبریم. ابرناک به کار نمیبریم. دودناک به کار نمیبریم. معمولا هم اون چند تایی که اول گفتم مشهوره به کار میبریم، ولی کسی که قاعده یاد گرفته نه، مشکلی نمیبینه اینجا. کار نداره که بزرگان به کار بردن رو بود. قادر یاد گرفته، میتونه بر اساس این افزودن ناک به دنبال هر اسمی یک صفت باشه. و همه اینایی که گفتم نظامی به کار برده، چون قادر میدونه. و همه اینایی که من بریم مثال زدم، همه رو به کار برده. و سایر پسوندار هم همینجور. گاهی بعضی پسوندار که فقط در ممکنه به چند تا اسم اضافه بشن، همه این چیزا به هر جا دلش خواسته نظامی اضافه کرده و به کار برده. و به همین جهت قدرت ترکیب پذیری رو، همینجور که گفتم، در هیچ شعری تا اونجایی که من میدونم مثل آثار نظامی متجلی نمیبینی. تقریبا کلمات بسیاری ساخته. خب اما این که گفتم در همه جا هست، در که اولین اثرش بیشتر، بعد در اون کتاب دیگه کمتر میشه. حالا علت داره باز اونم که چرا کم میشه. یکی از ویژگی های دیگر این مطالعه کننده آثار نظامی که اون وهله اول به چشم میخوره و به چشمش میخوره و همه، ساختن تصویرهای گوناگونه. اون موقع که گفتم ترکیبهای گوناگون زبان فارسی، ترکیبهای دستوری، ولی یکم از اینا ساختن تصویرهای گوناگون، چه به صورت فشرده ترکیبی و چه به صورت باز، خیلی در واقع اینم به چشم، به طوری که گاهی وقتا ممکنه در یک بیت شما نه یک تصویر، چند تا تصویر ببینید. گفته بودن و تقریبا حرفشون هم درسته، گفتن که وقتی ما تصویرهای شاعران یک دوره رو میایم بررسی میکنیم، میبینیم همه اونا رو تقریبا شاعران گذشته گفتن، چون تصویر ساختنش آسون نیست. اون کسی که اول گفته چهره محبوب من مانند ماه یا مانند گله، خودش ابداع کرده اید. بعد دیگه به صورتهای گوناگون این تکرار میشه و اون فرمالیست ها میگن چیزی که اینجا تازه است شیوه بیان این تصویر ها، وگرنه اصلش همونه. همونجور که گفتم مثلا اگر یه نفر آمده گفته صورت محبوب من مثل ماهه، این دو عنصر اصلی داره، یکی صورت یکی ماه، که اینا رو من تشبیه کرده. شما ممکنه اینه به صورت گوناگون بگین، اون که اول به کار برده ابداع کرده، ولی شیوه بیان این فرق میکنه. مثلا وقتی حافظ میگه خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، گربرگهش می این خورشید میزه مشرق ساغر در یه به خورشید تشبیه کرده، ساغر به مشرق تبدیل کرده، طلوع کردنش یعنی جام پر از شراب شد، مثلا پر از می شد. اما این عناصر این تشبیه، یعنی اینکه می به خورشید تشبیه بشه، اون مثال به مشرق تشبیه بشه، شاعران دیگر هم قبل از او به کار برده، اما نه زبان، به شیوه بیان حافظ به کار نبرده. این شیوه بیان حافظ نوست، نه عناصری که برای تصویر ساخته. اینه فرسا گفتم و تا حد زیادی درست. اما کسی که آثار نظامی میخونه میبینه که این بسیاری تصویرها رو خودش خلق کرده و این قدرت تخیل نظامی رو میرسانه که بسیاری از تصویرها رو که میبینیم مثل که اولین باره که در آثار نظامی میبینیم. مثلا ببینید وقتی که میگه این تصویر سازی ها که گفتم ممکنه گاهی وقتا در یک به چند تصویر باشه، این تصویر ها ترکیبی باشه، در آثار نظامی خیلی زیاده و کاملا به چشم میخوره. مثل همون قدرت ترکیب سازی، قدرت تصویر سازیش هم در واقع خیلی چشم گیره. این تصویرات در مخزن زیادتر و در کتابهای بعدی منوعتره. زیاد هم هست اما متنوعتر هم هست، چون کتابهای بعدی فضای داستانی داره، فضای داستانی گسترده است. مثلا ممکنه بعضی از قسمت های داستان در دربار بگذره، در مجلس بزم بگذره، در مجلس رزم بگذره، یایی که مثلا فرض کن در اونجا خب اشیاء گوناگون هست، چیزهای گونه هست، مناظر گوناگونی هست. اینا باعث میشه تصویر ساخته بشه که معمولا هوشیارای سرکار نداشتن نمیساختن. اما در مخزن آثار علاوه بر تنوع زیادتر هم هست. حالا علتش میگم، مثلا این تصویر ها میگم میسازه به خصوص بعضی وقتا با ایجازم همراه میشه. یعنی فقط شما تصویر نمیبینید بلکه باید فکر کنید که ببینید چی به چی در واقع تشبیه شده، یا چه استعاره‌ای به کار رفته، یا چه تشبیهی به کار رفته. و اگر اونا رو درک نکنید تصویر کامل و خوب نمیفهمید. و در همین جاست که شاعران هم چیزهای خیلی اشتباهی گفتن، یعنی وقتی که چون تصویر دقیق نفهمیدن چیزها از خودشون ساختن. این تصویرها میگم گاهی وقتا با ایجاز همراه میشه. ایجاز یعنی که در کلام اندک مطالب بسیار بگید. وقتی با ایجاز مثلا ترکیب میشه، با ایجاز همراه میشه، این تصویرها درکش خیلی ممکنه. در این حال که گفتم این تصویرها معمولا تازگی داره، یعنی آدم اولین بار میشنه به اینا ره. مثلا ببین در وصف آتیشی که در منقل میذارن در یه مجلس بعض، این حرف زده نظامی، گفته که زغال ارمنی بر آتش تیز، سیاهانی چو زنگی اشرت انگیز. من دوباره میخوانم اینه، زغال ارمنی، یعنی زغالی که از ارمن می آوردن که مثل زغال بلوط دیر می گرفته، مثلا زغال ارمنی تیز، زنگی اشرت انگیز. ببین در اینجا زغال ارمنی که معنیش معلوم، یعنی زغالی که منصوب به ارمن، از اونجا میاد. آتش تیز هم که روشن، این آتش شعله بر. خب میگه این زغال ارمنی که روی آتش بوده سیاهانی هستن، یعنی مثل سیاهان هستن، مثل سیاه پوست ها هستن. تا اینجاش مشکلی نیست. خب زغال سیاهه، یعنی سیاهی هر دار. اما بعد سیاهانی چه زنگی اشتاد انگیز. زنگی هم سیاه بوده، یک مثلا فرقیدی از سیاه ها بودن که اینا کارش نبوده، این زنگی ها که میگفتن میرقصیدن که لولیان یا لوریان که بهرام گور از پادشاه هند درخواست میکنه که بیان و مردم عامی خوشحال بکنن ارتباط داشته باشه، با همونا یکی اونا هم همین کاره میکرد. یعنی آمده بودن که مردم برای مردم میزدن، میرقصیدن، آواز میخواندن که مردم شاد بشن. این زنگی ها این کارشان بوده. بنابراین زنگی ها یکی از خصوصیات چون بوده که شاد بودن و میگفتن میرقصد اینا میزن. حالا اینا میگه این زغال روی آتش تند بوده، اینا مثل زنگیانی میماندن که اشرت انگیزی خب خصلت این زنگیان بوده. اما چرا این سیاهان یا اون زغال ارمنی اشرت منگیزه؟ چه وجهی تمایلی یا چه وجه شباهتی میان اشرت انگیزی و زغال وجود داره؟ خب اینا این باید باشه که مثلا این اشارت انگیزی گاهی وقتا این زنگیان که میگفتن و میزدن و میرخ خدا بسا زغال‌های بلوج یا زغال‌های ارمنی گرفتن، وقتی میخواستن سرخ بشن این جرقه ها پرت میشده صدا میداده و این جرقه ها مثل صدای اون بشکن بود. سیاهان یعنی سیاهان مثل زنگی بودن، اشتراط انگیزیش از کجا میفهمیدن؟ از اینکه وقتی جرقه میزده مثل که بشکن میزده مثل اونا. قرار هم اینه که این تشبیهاتی که نظامی به کار میبره هم نوع هست هم موجز، یعنی درکش خیلی آسون نیست. و به نظرم یکی از شاید شاعرانی که به قدرت تخیل بسیار قوی بوده همین در واقع نظامی هست که قدرت تخیل هم علاوه بر قدرت ترکیب سازی داشته. خب حالا یه چیزی دیگه میخوام بگم، چرا اینجوری حالا بوده؟ یا مثلا حالا فرض کن در جای دیگه باز وقتی اگه به باغ خان به نفشه میدرود و لاش به باغ شعله در دهقان انگشت به نفشه میدرود و لاله میکشت. خب همینجا که میبینی اولا دهقان انگشت که میگه انگشت یعنی زغال، یعنی زغال به دهقان تش میکرده. بعد این منقله که شعله بر به با تش خیلی جالبه، من که ندیدم در ادبیات فارسی کسی بیاره شعله میکنه. خیلی نوعه. چند سال پیش که من داشتم در واقع یکی از شعرهای این معاصران که این شعله ها که بلند میشن و با رنگ آبی و قرمز و ارغوانی و زرد میسوزن مثل باغ میمانن، اونجا اون گفته بود که شب کنار شعله گرم بخاری رفتم در خیش باغ سبز شعله ها شب چشمه احساس میجود یا گلی بر گور یاران صفا اندیش. قرار هم اینه که شعله باید از یه شعر امروزی باشه، ولی وقتی که در اون زمان قرن ششم نظامی در واقعی ترکیبه بکنه خیلی عجیبه. و میبینی که اینجا میگه این دهقان انگش، یعنی انگش یعنی زغال، مثل دهقانی بود که این زغال ها که مثل بنفشه میل به سیاهی میزدن، سیاه بودن، وقتی میرفتن اونجا سرخ میشدن مثل لاله میشدن، مثل که اون دهقان زغال، دهقان زغال در واقع بنفشه ها رو درو میکرده و جای اونا لاله میکشته، یعنی آتش های سرخ میداشته، آتش های بنفشه ها، آتش های زغال های سیاه رو برمیداشته لاله میکشته. به باغ شعله در دهقان انگشت بنفشه میدرود و لاله میکشت. خب میبینید که اینجا دو تا تشبیه داره، باغ شعله، دهقان انگشت و دو تا استعاره بنفشه و لاله. خب این خیلی در یک بیت به این کوتاهی شما میبینید چهار تا تصویر خیلی زیبا در واقع گفته و این کم اینجوریه. خب در شعر فارسی مثلا چهره یه زن زیبارو خیلی توصیف شده دیگه، درباره مثلا لب و خال و زلف و نمیدونم قد و ایناش خیلی حرف زدن. اما حتی بنابراین اغلب تصویرها تجربه شده و دیگه خیلی کم ممکنه یه نفر بره در این زمینه که تازگی داشته باشه. اما نظامی در همین هم باز تصویرهای تازه میسازه که آدم اولین بار میبینه. مثلا وقتی شیرین بحث میکنه میگه شب افروزی چون مهتاب جوانی، سیه چشمی چو آب زندگانی، کشیده قامتی چون نخل سیمی، دو زنگی بر سر نخلش رطب چین. خب میبینید این، حالا ما اگر اون شب افروز اولا مهتاب جوانی که من اینجا دیدم که نظامی در آثار نظامی دیدم، خب شب افروزش یعنی ما خونج خیلی ممکنه به کار برده باشد، این هم که گفته قامتش کشیده است مثل نخلی که از نقره باشد، این که کشیده قامتی چون نخل سیمین، دو زنگی بر سر نخلش رو تبچین، خیلی تازگی داره. فکر نمی‌کنم هیچ شاعری چنین تصویریه مگر به تقلید از نظامی به کار برده باشه. خب دو زنگی منظور یعنی دو تا زلفشه که بر این دور کنار صورتش آویخته شده و اینا مثل دو تا زنگی دو تا سیاه‌پوست میدونن میدونن که رفتن از نخ بالا که
آقای دکتر پورنامداریان ظاهرا صداتون قطع شده استاد.
سخن گفتن لیلی رو که بگه خیلی
آقای دکتر ظاهرا سامانتون قطع شده، صدای من رو میشنوید؟
الان خانم شریف نصب صدای من میاد؟
بله بله تصویرتون رو نداریم الان، صداتون رو بله بله صداتون رو الان میشنویم استاد.
آره خیلی خوب بله میشه. حالا خانم عسکری داره داد درست من. خب صدا میاد تصویر گفتم حتی یک تصویرهایی که بارها به کار برده شده اما نظامی وقتی اونم میخواه بگه یک جوری نوش میکنه. مثلا گفتم بگه که سخن گفتن لیلی خیلی نرم و روان بود مثل آب. خب این زیاد به کار بردن که مثل لحنش یا سخن گفتن مثل آب روانه. اما اینه نظامی با یک اغراقی آمیخته میکنه تا باز تازه به نما. مثلا میگه که شیرین سخنی که چون سخن گفت بر لفظ چو آبش آب میخفت. یعنی لفظش که مثل آب روان بوده اینقدر این نرم بوده و ساکن و روان بوده که حتی آبم رو میخوابیده نمیتونسته به جریان بیفته. شیرین سخنی که چون سخن گفت بر لفظ چو آبش آب میخفت. قرازم اینه که یکی از چیزهای دومین چیزی که نظر خواننده رو وقتی که میخواه آثار نظامی رو میخوانه جلب میکنه و خیلی چشم گیره این انبوه تصویرهای تازه و زیبایی که نظامی با قدرت تخیل خودش ساخته و شاید این در کمتر شاعری بشه ببینیم. خب حالا این چیزهایی که من گفتم برای این نمونه است. خیلی زیاد هست، خیلی زیاد هست. مثلا وقتی هم نظامی حتی کنایات هم که کنایه مثلا سخته به کار بردنش، کنایه رو نمیشه بسازید، اگر بیشتر داران خیلی قوی کنایه بسازن یا قدرت کنایه سازی رو داشته باشن. تو کنایه ها بعضیش قاموسیه، تو فرهنگ ها هست، همه میتونن بخوانن ببینن. اما اینکه توی بسازید کنایه تازه بسازی این خیلی کم اتفاق میفته. مثلا در یک قسمتی از خلوت خودش نظامی ببینید چی میگه که بعد من میخوام راجع بهش حرف بزنم. میگه که من شده فارغ که ز راه سحر تیغ زنان صبح در آمد ز در، آتش خورشید ز مژگان من آب رمان کرد بر ایوان من، ابر به آب آمده بازی کنان جامعه خورشید نمازی کنان، حوزه این چشمه که خورشید بست چون من و توهی چون من و تو چند سبو را شکست، چرخ ستاره زده بر سیم ناو زر تلی از ورق آفتاب، من زم صبح گران خوست گران خیز شد، تشنه به دست از فی خون ریز شد، من زم صافش سفر انداخته جان سفر دشنه او ساخته، در پی جانم سحر از جوی جست دشنه کشی کرد و بر او پل شکست، بانگ بر آمد ز خرابات من کی سحر این نیست مکافات من. خود در این قطعه اگر نگاه کنین علاوه بر کنایه های سفر انداختن جان سفر دشنه کسی ساختن آب بر ایوان کسی روان کردن چند سبورا شکستن دشنه کشی کردن بر کسی پل شکستن از جوی جستن علاوه بر اینا این همه کنایه استعاره هایی مثل ایوان، خرابات، خرابات من و تشخیص هایی، تشخیص این شخصیت بخشی به موجودات بیجان مثل تیر زنان در آمدن صبح، بازی کنان آمدن صبح، اشنه به دست شدن صبح، از جوی جستن سر، اشنه کشی کردن سر، گل شکستن سر، از جمله تصویرهاییست که در این چند بیتی که گفتم به کار رفته. تراکم و تازگی این تصویرها در موارد بسیاری سبب شده که شروع ابیات کلی اشتباه و ناقص از کار در آید. خب این حالا نمونه شی که گفتم این پسی که ما کردیم فرض می‌کنم یکیش همینه. به آب آمده، آب که دونید با صفت سازه که به اسم اضافه میکنن صفت میسازه. آب یعنی آبدار، مثل که بتاب یعنی تابدار، زلف بتاب یعنی زلف تاب. باشه باشه اینه کردن این عرب به باق آمده بازی کنه، در حالی که باید این نسخه باشه اقلا میگیم من اینجا کردم، این نسخه چنین نیست. ابر و آب اونو مثلا که از ابر و تاب. به هر حال ببینید این دوتا موضوعی که گفتم، یعنی یکی تصویرسازی نظامی و یکی ترکیب سازی نظامی، ترکیب های دستوری و زمانی، در هیچ اثری من اینقدر ندیدم متراکم باشه. شاید مثلا اگر بخوای یکی مثال بزنی خاقانی. خب حالا نکته چشمگیر دیگری که این که میگم فقط در این مخزن الاسرار پیدا میشه اینه که شکایت و گله هایی که نظامی از ابنای عصر خودش میکنه، از شاعران و پیران عصر خودش میکنه و اونا را حسود و منافق میبینه. من بعضی بیت ها را نمیخوانم چون ممکنه درک شکمی همینجور با خواندن مشکل باشه. از جمله مثلا یه جا گفته خاک زمین از هنر پاک است، اما در عصر وی چنین هنری در گنجه وجود ندارد. اگر هنری پیدا شود بی هنران به آن دست میزنند تا هنر هنرمند را به زیان آورند و او را از جان خود بیزار کنند. آنان ریاضت را به تماشا، اندیشه را به سودا حمل میکنند، چشم هنربین ندارند و جز خلل و عیب در کار هنرمند نمی‌بینند. خود بی هنرند و هنر را به سخره می‌گیرند. اگر به دماغی رسند دود می‌شوند و اگر به چراغی رسند باد می‌شوند. آنان بر من ایراد می‌گیرند و مرا می‌شکنند، اما من به صفت چون ماه گردون می‌شوم که نمی‌شکنم و اگر بشکنم افزون می‌شوم. باغ رو آنان مثل اصحاب نو بر سخن تازه و تازه تر از باغ رو منکرند. خب میبینی که اینجا چقدر ناراحت از پیران هستی که بر اون جوان ها رو در به اصطلاح به بازی نمیگیرن. این که من گفتم باید خیلی زودتر از 40 سالگی در واقع مخزن الاسرار سروده باشه و به خصوص 35 سالگی که همه تقریبا محققان راجبش گفتن این خیلی جوانتره، من به نظر همون 27-28 سالگی مخزن الاسرار سروده. اگر نسروده بود آدمی که 35 سال باشه تا 40 سال اینقدر از جوان ها و اینکه پیان بر اونو عیب میگیرن حرف نمیزنه. در مقالی 15 باز میگه که عقل شرف به معنی و معرفت میدهد نه پیری و جوانی. میگویند سنگ چون کهن شود لعل میشود، اما این گروه هرچه پیرتر باشند بدترند. در پیر انصاف جوان نیست و پیری که هواخواه جوان باشد اندک است. گل که جوان است همه راحت و آسایش است، اما خار که کهن میشود جز ایجاد جراحت کاری از او بر نمیآید. خب این بدبینی یکی از اون عواملیه که به نظر من 100% تأثیر داره در از اولین اثر نظامی به خصوص، یعنی همین مخزن رو اثرش که این حرف ها هم که از ابنا اصل میزنه بعد پیران حسود حرف میزنه، همه این حرف ها رو در مخزن رو اثر آمده، تو کتاب بعدی نمیاد. پس معلومه در اینجا هم جوانه هم اون پیران تحویلش نمیگیرن و هم در واقع یک جور استراب داره از این که آیا در میان جرگه شاعران پذیرفته میشه یا نمیشه. خب حالا اینجا من میخوام یک نظریه‌ای که مربوط به شخصی به نام بلوم، هارولد بلوم بگم که این بلوم میگه که یک کلمه اصطلاحی به کار میبره و اون استراب تأثیره، انگسایتی اینفلوئنس، اینه به کار میبره و میگه که شاعران جوان وقتی که میخوان شعر گفتن و آغاز کنن همیشه از این پیران و پیشکسوتان استراب دارن، چون فکر میکنن هرچی باید بگن اونا گفتن و بعدم فکر میکنن هرچی هم بگن اونا ردش میکنن و عبه میبرن ارزششه. و میگه اینا نسبت به شاعران جوان و نسبت به شاعران پیشکسوت عقده اودیپی دارن. اودیپ کسی بوده که میدونی یکی از تراژدی های یونان قدیمه که یه اودیپ بدون اینکه پدرش بشناسه و مادرش بشناسه در دوران بچگی از دربار دور میفته و بعد میاد بدون اینکه بشناسه با مادرش ازدواج میکنه و پدرش میکشه. اینه فروید به نام عقده اودیپ، یعنی پدرکشی، یعنی اون کسی که بالاتر اون مزاحم خودت میداری به دربار میکشی. اون میگه این حالت اینا مثل عقده اودیپه و این استراب تأثیر همه شاعران جوان نسبت به اون شاعران پیشکسوت دارن. و من فکر میکنم که تمام شاعران ناحیه آذربایجان اولا این استراب تأثیر نسبت به شاعران خراسان که پیشکسوتن دارن و به خصوص نظامی که هم بر اونا این استراب تأثیر به خاطر اونا داره و هم خود این پیران گنجه که میبینید دربارشان چه حرفای میزنه. خب حالا من این زیاد نمیخوام حرف بزنم، به همین جهته که مثلا خاقانی خودش برتر از عنصری که ملک و شعرا دربار غزنویان بوده میدونه و میگه جز از طرز متن و تراز غزل نکردی امتحان عنصری، شناسن در فاضل که چون من نبود، به متن و غزل درفشان عنصری، شناسن در فاضل که چون من نبود، به متن و غزل درفشان عنصری، ز ده شیوه کان هلیت شاعری به یک شیوه شد داستان عنصری، نه تحقیق گفت و نه وعظ و نه ذوق، کرفی ندانست از آن عنصری. میبینی که داره خودش بر ملک و شعرا درباره غزنوی چی میده؟ برتری میده. خب همینجوری هم نظامی هم وقتی که این مخزن الاسرار میخواد به بهرام شاه تقدیم بکنه، این سنایی هم قبل از اون حدیقه خودشو به یک بهرام شاه دیگری که مال غزنه بوده، پادشاه غزنه در دوره دومه سلطنت غزنویان بوده، تقدیم میکنه. او هم این اثر خودشه که تعلیمیه از اثر نظامی، از اثر سنایی که حدیقه بوده، حدیقه طلعیقه بوده، برتر میدانه. میگه که برهمی شاهان زپه این جمال، قرعه زدم نام تو آمد به فال، یعنی نام اون بهرام، اتفاقا این هر دو بهرام بوده اسمش، این دوتا شاه، نام تو آمد ز دو ناموسگاه، هر دو مسجل به دو بهرام شاه، وین زری از بحر نوانگی، وین دوری از بحر نوانگیخته، آن زری از کان کهن ریخته، یعنی سنایی، وین یعنی خودش، وین دوری از بحر نوانگیخته، آن به در آورده ز غزنی علم، وین زده بر سکه رومی رقم. بعد میگه که ببینید، میگه گرچه در آن سکه سخن چون زر است، سکه زر من از آن بهتر است. سنای حدیقت چند برابر مخزن الاسراره؟ حدود 13,000 بیته، اما حالا این 2,000 خوده بیته، ولی میگه گر کم از آن شد بونه و بار من، یعنی کوچیک آمد، گر کم از آن شد بونه و بار من، بهتر از آن از خریدار من، شیوه غریب است. یعنی میگه من شیوه غریب گفتم، شیوه به کار برده شده توسط دیگران نیست. یکی از چیزایی که نظامی خودش بارها میگه، میگه من آنچه دلم خواست بگو گفتم، از هیچ کس آریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم خواست بگو گفتم. یعنی میگه از دیگران آریه نمیگیرم، نو میگم، تازه میگم. و دیدیم که در این ترکیب سازی واقعا، تصویر سازی واقعا نوگرات. اینجا را میگه شیوه غریب است، مشو ناموجیب گر ننوازیش نباشد غریب. خب حالا میبینید که اینجا دقیقا این استراب تأثیری که هارولد بلوم ازش حرف میزنه بر این نظامی که داره اولین اثرش میسرایت حاکمه. پیش کسفت ها بعد میگه، بعد هم همه رو مخواد تازه بگه. معمولا یه شعر تعلیمی ورزن غیر اون، یعنی مفتعلون مفتعلون فاعلان یا مفتعلون مفتعلون فاعلان برای بعض نمیگن. میگه خیلی در واقع باید مبقرانه باشه نیست، اما این وزن انتخاب کرده نظامی. و بعد هم در این وزن که حرفای فارس خیلی خوب درش نمی گنجن با آسانی، مجبور اینقدر ترکیب بسازه تا در این وزن جور بشه، این وزن انتخاب کرده. همش اول حالت دیگه که یک سوم این مخزن الاسرار فقط در ستایش خدا، نعت پیغمبر و خلوت ها و معراج پیغمبر صد بیت حدودن. خاطر اینه که به این پیشکسوتا نشان بده بله من اظهار فرض کنه، بگه هم من که تخیلم خوبه، هم ترکیب سازی خوب فارسی رو خوب میدونم، و هم در واقع آدمه که میدونم درباره ستایش خدا و معراج پیغمبر رو حرف بزنم، هم خلوت دارم. یعنی در واقع مثل صوفیه به خلوت میشینم، بنابراین نباید شما فکر کنید که من جوانم. به نظرم میرسه که در مخزن الاسرار که شعر تعلیمی باید شما جوانا رو در نظر بگیرید. خب به نظر من همه این تمهیدات یک جور حل من مبارز طلبیه، برای این که بگه که اونا در واقع برش ایراد نگیرن. در آثار دیگه نظامی این کم میشه، اینجور حرف زدن درباره پیران و اینجور کارهایی که کردن میبینی خیلی کم اتفاق میفته، خیلی کم اتفاق میفته، چون دیگه اونجا پذیرفته شده. من دیگه اینجا صحبتی نمی کنم، بس که خیلی طولانی شد، امیدوارم که در خورده باشه هر چیز. اگه سوالی بود ممکنه اگر لازم باشه.
خیلی از محضرتون سپاسگزارم بکر عزیز.
خب اگر خانوشتر باید چی کار کنم بشینم؟
بله بله، اگر که دوستان پرسشی دارن لطفا مطرح بفرمایید، یا یادداشت بگیرن که من رو بخونم، یا حتی میتونن که دوستان خودشون میکروفون رو بفرماین. پرسشی هست؟ خب یکی از دوستان یادداشتی میگذارن، شاید پرسش باشه.
این صدا یه مقدار آهسته شو، بلندتر اگر ممکنه.
پرسشی دارند؟
سلام عرض میکنم، صدای بنده هست؟
بله بله بفرم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد ارجمند آقای دکتر پورنامداریان عزیز، تشکر از عزیزانی که این جلسه رو برگزار کردن.
قد شد صدا کنی مدتی.
بله آقای دکتر عزیز، کنم این که شما زبان نظامی رو در مخزن الاسرار در مقایسه با دیگر آثار او چجوری بررسی میکنید؟ آیا به نظرتون زبان نظامی زبان ارزم بزرگتون که نسبت به دیگر آثارش زبان ضعیف‌تری نیست؟
نه زبان ضعیف‌تر، گفتم که من یکی از خصوصیات زبان نظامی همینه که اول کسی که این آثار میخونه قدرت ترکیب پذیری زبان نظامی. زبان نظامی یه مقداری حقیقتش موجوده و اینم گفتم به خاطر همون به نظر من استراب تأثیره، یعنی میخواد بیشتر طرفش به جایی که مردم عادی باشن که تعلیم به تعلیم احتیاج دارن، بیشترش یک وسیله برای اینکه خودش جا بیاندازه به عنوان یک شاعر اهل فضل و شاعر دانا که حتی در جوان هم قدرت داره که مثلا این چیزایی که تعلیمیه بگه. چون اگر میخواد به جوانی مثلا هم آثار به نظرم داستانی شد عاشقانه بگه، اونایی که میامدن مثلا همین پیران و پیشکسوتا و میگفتن این جوان و فکر نمیدونم که بانیه میگه و اینا، اینا میخواد به اونا بفهمانه که من نیستم. زبان هم همینجور، قدرت زبان آوری نظامی در واقع به نظر من هیچ کم از کسی نداره. یکی درست ممکنه بعضی ترکیب ها بسازه که این ترکیب ها به نظر یه فارسی زبان شاید درست نماشه، ولی به هر حال از استعداد او بری ترکیب پذیری زبان استفاده شد و گفتم که این به قنای زبان فارسی میافزا. وقتی شما ترکیب های بسیار
آقای دکتر
پورنامداریان به همه کسانی که بعد از این میان مثلا فرض کن وقتی بیش بقا جود میگه یا مرسل پیوند میگه یا اینکه فرض کن لعل تراز میگه، اینا رو اولین بار خودش میسازه. آدم فکر میکنه این قدرت ترکیب پذیری زبان فارسی در اینجا کاملا تجلی پیدا کرده. بنابراین از زبان نظامی خودش شاید بیشتری خدمت فارسی کرده.
بر استراب تاثیر خودش
هم. آره ببین این که سوالی که کرد
آقای دکتر، صدای من رو میشنوید؟ آقای دکتر پورنامداریان
دیگه در اونجا راجع به پیشکسوت ها و اینکه در واقع چهاران جوان ندیده میگیرن هیچ اثری مثلا اینجوری وجود نداره، یا بعضی اظهار فضل ها که اینجا هست که این گستردگی وجود نداره نشانه اینه که پذیرفته شده، یعنی اونا عملا برخلاف همه اون منافق بودنشان و این که در واقع جوان تحویل نمیدن، ظاهرا اینجوری برمیاد که نظامی تحویل رفتن دیگه، چون بعد دیگه این حرفا رو نمیزنه. و بعد هم همجور که گفتم زبان کلن بعد از سنون اسرار یه مقدار عادی تر میشه، اون چیزایی که لازم بوده و اونا بفهمانه کمتر مانه دیگه. فقط تنوع تصویرها که خیلی تصویرهای زیبایی هم هست در اینجا بیشتر میبینیم. خواهی برات زنجانی که همین کتاب هستی که دیگه نظامی رو یک کتابی در آورده که تصویرهای نظامی 600 خورده صفحه است که فقط راجع به تصویرهای نظامی، اگر شاید بهتر و به صورتی بهتر هم در می آورد شاید هم مثلا بیشتر می شد از اون. خیلی تخیل قوی، واقعا قوی داره، به صورت که گاهی وقتا آدم تصویرهایی که میبینه اصلا فکر نمیکنه در اون دوره، یعنی در خوندون مثلا 700-800 سال 800 سال پیش کسی بیا اینجوری مثلا تصویرهایی بسازه، مثلا همون باغ شعله که گفتم خیلی تصویرهای زیبایی داره. مثلا گفتم حالا من الان یکی از چیزهایی که زیاد تشخیصه شخصیت بخشی از قدیم به کار میرفت، شاعران همه به کار بردن، اما شخصیت بخشی خیلی جالبه. مثلا ببین وقتی میگه که چشمه درخشنده تر از چشمه اون، فاورد از چشمه خورشید نور، و بعد میگه سبزه از اون چشمه وضو ساخت، وضو کرده و پرداخت، تشخیصه. اما این خیلی تشخیصه در واقع بسیار زیبا و جسارت آمیزی که آدم بگه سبزه‌ای که کنار چشمه است وضو میسازه و بعدم نماز میخونه و شکر میکنه خدا را. برای که سایه سخنگو به لب آفتاب، سایه با لب آفتاب سخن میگه و از این تشخیص ها که بسیار زیبا هستن خیلی به کار برده. میگه اینجا توضیح داد بگرنه اینقدر این تصویرهای گوناگون زیبا هستن که برای هر کدامش میشه در واقع کلی حرف زد در حواری هر هر تصویری، چه تشخیص باشه، چه کنایه باشه، چه استعاره باشه، چه تشبیه باشه. بعدن این به اصطلاح بعد این اصطلاح و تاثیرش واقعا از بین ظاهرا پذیرفته شده. تقلید همچنان بی رقیبه در داستان سرایی. خب یکی کنند بکندن واقعا شعر جوان رو چی؟ مانسه کاری بکند
متاسفانه به دلیل
در واقع اون خصوصیاتی که در مقصد مثلا شعر تعلیمی بهتر بود بر مثلا فعالاتون میگو که وزن بهتری و راحت تریه، اما اون وقتی میگه مفتعلون فاعلون فقط به خاطر من به نظرم پاسخی به همون پیشکسواران پیشکسوتی که ازشان پذیرفته میشه. خب الان اینجا دیگه سوال نیست مثل که نوشته اینجا.
آقای دکتر خیلی از شما سپاسگزارم، از لطف شما مثل همیشه بهره مند شدیم. دوستان حاضر در جلسه آیا پرسش دیگری آیا هست از دوستان حاضر در جلسه؟
بله خانم شریف نسب میتونم من سوال کنم؟
بله بفرمایید.
سلام احترام خدمت استاد عزیز. استاد در شعر نظامی مضامین اجتماعی خیلی به کار گرفته شده، میخواستم بدونم به نظر شما چه مقدار از این مضامین انعکاس واقعی شرایط اجتماعی خودشه و چه مقدار ایدئال ها یا بر اساس دانش ذهنی یا مطالعاتی بوده که خود حکیم داشته؟
اول سوالتون نفهمیدم چی بر اساس
مضامین اجتماعی که در شعر نظامی؟
این مضامین اجتماعی اولا در شعر نظامی همچون که گفتم از اسمش خسرو شیرین که مربوط به تاریخ ایرانه مشهور در عربه، راجع به بهرام گور و مسائل اونه و اسکندرنامه هم که اسکندر شخصیت دوگانه ای داره، از یک طرف این اسکندر رو گجستک میکنن چون میگن زن اسکندر معلوم که میاد در واقع هخامنشی ها رو خواهد از بین میبره، داریوش سوم هخامنشی در جنگ شکست میخوره و اون عظمت شاهنشاهی هخامنشی از بین میره، اما از یک طرف دیگه اسکندر کسیه که سر عمو خضر نبیه
استاد من صداتون رو نمیشنوم آقای دکتر. آقای دکتر پورنامداریان من صدای شما رو نمیشنوم. خانم عسکری
آره بیش مسائلی هم که در مخزن نور اثر آمده، اولین کتابش که گفتم کتاب تعلیمیه، این کتاب تعلیمی هم بیشتر اجتماعی نیست و اخلاقیه، به درد مردم میخوره، مثلا از عدالت حرف زدن، از اینکه باید به فکر این دنیا نبود و از ذخیره اون دنیا رو ساخت و جوان مرد باید بود، بخشنده باید بود، از مثال اخلاقی قبل از او هم دن. و بنابراین نمیشه بگیم مثلا خیلی مسائل اجتماعی مطرح، ممکنه گاهی وقتا مثلا در یک داستانی که داره میگه ضمن، چون یکی از عناصر در این کتاب های تعلیمی اینه که با داستان بگن، که اتفاقا این در این هم خیلی در داستانگویی و استعداد مولانا رو چیز نظامی، و اگر هم گاهی وقتا اونا رو میگه به خاطر این که چیزی بفهمن، باز به خاطر اظهار فرد نسبت به همون کسانیه که فکر میکنه که اونا حسودی میکنن و جوانا رو اینجوری نبوده که بخوام مسائل اجتماعی بگه. البته بعضی مثلا نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی و مثلا ریبکا و اینا میگن که مثلا شاعر آذربایجانی و نمیدونم شاعر، حتی میگن که کمونیست آذربایجانی بوده. بنابراین این هنر نظامی رو بخواد شما باید دقت کنید. این هنر نظامیه که ارزش داره، هم از نظر زبانی، هم از نظر شاعری و نیروی تخیلی که داره. داستان‌سرایی در مخزن الاسرار هم هست، یعنی وقتی که یک مسئله اخلاقی مطرح میکنه یک داستانی هم میاره که ازش شما حتما شنیدین، اون داستان بچه‌ای که سر واقع پاش میشکنه و هر کدوم از این دوستا میگن یه جوری مثلا پنهان کنیم، ولی یه دوستی که دشمن او بوده دیگه بریم به پدرش بگیم که نجاتش بده، و اون دشمن دانا که غم دشمن دانا که به صلاح در واقع درباره حرف میزنه میگه بهتر از دوست دوست نادانه. داستان میاره، اما این داستان ها نه نظر داستان نویسی ارزشی داره. داستانی که مثلا همون تهای مقید اگر نگی داستان ناقص میشه با همون میگه، و بیشتر هم خیلی ارتباط تنگاتنگی با اصل مطلب یا اصل 20 مقاله، در واقع 20 مقاله راجع به مطالب اخلاقیه که یه ارتباط نداره. اون بیت آخر مثلا یه چیزی به جای اون میاره و هرگز نمیشه داستان گویی اوره مثلا یه نقشمایه های آزاد استفاده میکنه که ناچیزترین داستان ها هم به نظر اون مثلا نظام به از اون کتاب هاست که خب بعد یه مقداری آشنایی داشت با تصوف و اینا رو خوان، اما به خاطر همین داستان ها و اون زبان سادش که داره در مادوان و اینا سواد نداشتن، خود نشونه همیشه میشستن دور کرسی زمستان که من پوش میکردم، حالی که هیچ آثار نظامی نمیشه به این بهانه آورد خوان. آثار نظامی به درد زبان، گستردگی تخیل، به خصوص غنای زبانی خیلی به درد میخوره، علاوه بر اینکه بسیاری از آثار زبان فارسی، آثار تاریخی زبان فارسی یا افسانه‌ای زبان فارسی خب حفظ کرده و به زیباترین شکل گفته. داستانگوی نظامی در اون آثار داستانیش مثل خسرو شیرین، مثل لیلی و مجنون، مثل هفت پیکر خیلی خیلی بیشتر تماشاییه و به درد میخوره و ظریفه و خوب دانسته داستان گویی بکنه. تا در مخزن الاسرار که قصه‌های کوتاهی میاره برای تأیید حرفاش راجع به این مسئله اخلاقی.
این بوده
عرفان در داستان‌های عرفانی
نظامی به چه
سر؟ عرفان در نظامی هست، حرفایی هم که در میزنه در اخلاقی بیشترشان مثلا میشه از همون اخلاقیاتی بگیم هست که بیشتر در تصوف و عرفان وجود داره، این درسته، و به خصوص که در اونجا دو تا خلوت میگه. خلوت یعنی اون چله نشستن و مثلا احتمالا تجربه های روحانی که گفته میشه در اونم در مخزن الاسرار گفته و به نظرم باز به خاطر بستن زبان کسانی که در واقع باهاش مخالف بودن و جوان میپنداشتن اوره. ولی بعدن دیگه نمیشه مثلا فرض کن در خسرو شیرین یا لیلی و مجنون یا هفت پیکر یا حتی اسکندرنامه ما بگیم اینجا هم مثلا راجع به تصوف حرف میزنه. این که عزلت گرفته بوده و در گنجه نشسته بوده و از اونجا خارج نمیشه و حتی ظاهرا خیلی هم مبادی به اصطلاح رعایت مسائل مذهبی بوده، دلیل این نمیشه که ما مثلا بگیم در آثارش هم مطالب صوفیانه آمده. مطالب صوفیانه بعضی جاها هستن، مطالبی هستن که در هر اثر اخلاقی ممکنه بیا و شما ممکنه این در یک اثری هم که صوفیانه نیست مثل نیکوماخوس حتی ارسطو که کتاب اخلاقی اونجا هم پیدا کنید مطالبی که صوفی، اما اون مطالب حقیقی و اصلی تصوف که به نظر من یه جور ارتباط مستقیم با خداست و چله نشستن و ریاضت کشیدن در این آثار نیست. ولی خب خود نظامی به عنوان یک آدمی که تمایلات هست و حتی وقتی که سی فرسق گنج از ارسلان پادشاه عصر بوده پادشاه و نایی از سلجوقیان میابن میخوان نظامیه ببینه، وقتی نظامی میاب اون به ساعت مشروب و اینا رو به احترام جمع میکنه و این نشان میده که در واقع عزلت گرفته بوده در گنجه و اون چیزایی که میگفته بیشتر به اون شعرش میسنجیده و نه که مسائل اخلاقی صوفیانه رو بخواد در اون مطرح کنه. اگر مطرح شده مسائل صوفیانه در همین مخزن الاسراره و اون خلوتایی که در همون مقدمه آورده قبل از اینکه وارد 20 مقاله بشه.
استاد بزرگوارم خیلی از لطف شما سپاسگزارم، مثل همیشه بهره‌مند شدیم. گمان نمی کنم که پرسش دیگری باشه از محضر همه بزرگواران.
اینجا نوشتیم که در داستانهای عاشقانه نظامی، در داستان عاشقانه نظامی ببینید این مطالب صوفیانه رو ما میتونیم تمام غزلها رو هم عرفانی معنی کنیم هم غیر عرفانی، خصوص کتاب مثلا دی حافظ دیوان حافظ مشخصه دیگه، شعرهای عاشقانه داره. ولی شما میشه همه شعرهای عاشقانه داره یک جوری تحویل بکنین که بوی تصوف از اون به نظر برسه. علتش هم اینه که به هر حال صوفیه خودشون عاشق خدا میدانستن و در واقع از همون موقعی که رابعه ادویه گفته بود که خدایا اگر من ترس از دوزخ راستش میکنم من رو از آتش دوزخ از من دریغ نکن، اگر تو رو به خاطر نعمتهای بهشت راستش میکنم خدای اونا رو از من دریغ کن، به خاطر جمال بیمثال در واقع پرستش میکنم و آرزوی رسیدن به جمال تو دارم مثلا جمالت از من دریغ نکن. این که مثلا یه عاشق حق بودن، مثلا حق در بعضی روحانی خودشان میدیدن، خصوص که در اسلام داریم الله و دیلون و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی دوست داره و تمام زیبایی هایی که در عالم این یعنی عالم ما وجود داره جزئی ناچیز از زیبایی خداونده، طبیعی هاشان ممکن بوده شعره خدا رو به صورتی ببینن. من یک مقاله مفصلی نوشتم شهود زیبایی عشق الهی، این در یک کتابی هم من نام منتشر شد، اونجا گفتم که این صوفی که عاشق حقا خیلی طبیعیه که وقتی شما میخواین ابراز عشق بکنین به حق، عشقی که عشق روحانیه، چنین عشقی میخواین ابراز کنین با چه کلمه ای بگین؟ کلمه که نمیتونین بسازین، مجبورین همین کلمات به یه چی با یک معنی مجازی. بنابراین وقتی که شعرهای غزلهای عاشقانه صوفیانه رو میخوانین ظاهرش فرقی نداره خیلی با یک غزلهایی که عاشقانه است و عشق منتها در اونجا خب اینا یک معنا میداره. ما من میخوام بگم خدایا من عاشق تو هم چجوری باید بگم بهش؟ کلمه که نمیتونم بسازم، مجبورم با هم که برای عشق زمینی به کار میبره عشقم ابراز کنم، اون تا به معنای دیگه، به معنایی که به قول این القدات همدانی میگه با کلمات متشابه، یعنی کلماتی که شما میشنوید هیچ همونیه که به شکل قراردادی در زبان آمده، اما اونا چیز دیگه ویل کرد که عشق عرفانی ازش دارم. من تا لزومی نداره این کار مثلا در مورد خسرو و شیرین بکنی، اگرچه ممکنه اون جوری حرف بزنه که بشه مثلا ما چنین تصوراتی هم بکنیم، ولی نه به نظرم لزومی نداره که ما هر عشق مجازیه و عشق زمینیه و عشق الهی نیست هر گردانیم بی خودی به عشق صوفیانه. ضمن اینکه عشق صوفیانه هم از همون کلمه ما استفاده میکنه که شعر غزل عاشقانه زمینی استفاده میکنه. میشه مثلا ببینید دیگه شعر حافظ، مثلا دیدین که بعضی اصلا تمام شعر رو حافظ برداشتن به صدا تعبیل صوفیانه کردن، در حالی که نه خیلی هاش صوفیانه نیست نه خیلی هاش هم صوفیانه هست. بله
خب
مثلا که اینجا دیگه سوالی نیست
از حضور همه استادان بزرگ در این جلسه،
اگر شما صحبتی داریم بفرمایید.
در خدمتتون هستم استاد، خیلی سپاسگزارم از لطف شما، مثل همیشه بهره مند شدیم. به نظر میرسه که
صداش که نمیدونم
آقای دکتر صدای من رو میشنوید؟ صدای من میاد آقای دکتر؟ خب از استاد بزرگوارم آقای دکتر پورنامداریان بی نهایت سپاسگزارم، مثل همیشه بهره‌مند شدیم. از حضور همه دوستانی که در این جلسه شرکت فرمودند هم سپاسگزارم. یادآوری میکنم که پوشه شنیداری این نشست به امید خدا ظرف یکی دو روز آینده بر روی سایت پژوهشکده زبان و ادبیات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بارگذاری خواهد شد و برای همه عزیزان قابل دسترس خواهد بود. از جناب آقای دکتر شعبانلو رئیس محترم پژوهشکده زبان و ادبیات و از همکاری ها و هماهنگی های سرکار خانم مژگان عسکری بی نهایت سپاسگزارم. از آقای دکتر پورنامداریان مثل همیشه بی نهایت سپاسگزارم و جلسه رو به پایان میبریم. فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است، برو ختم کن جانتان روشن و دلتان بهاری باد.
خیلی
در امان خدا باشید.
خدا انشاءالله که فایده داشته باشه. خیلی متشکرم. خدا حافظ شما.
در امان خدا باشید.